بسم الله الرحمن الرحیم. امروز هم جلسه هم مثل حالت قبلی که رو بحث شاهد سنان هم تو هم مباحث میگیم و اتفاق میشه جلسه هم روشاقی یک ساعت در خدمت رو امروز هستیم. بحث امروز ما تحت عنوان خلاقیت شناسیه که ما قرار سال میکنم خلاقیت ها رو خیلی پرورش بدیم. ما امروز بیشتر میکنم تو جلسه هم یاد میگیریم که خلاقیت هم بیشتر تو چه زمینه هست. یکی از شاخه‌های استعداد آدم‌ها خلاقیتشون، مثلا خلاقیت چیه؟ ما تو چیا خلاق‌تره؟ تو چیزایی که معمولا خلاقن استعداد رو تو زمینه قطعاً بیشتر. خب اصلا خلاقیت چیه؟ به چی میگن خلاقیت؟
نظر
جدید. هر خلاقیت نوآوریه؟
نه.
فرض کنید که من میگم که به این دستمال کاغذی یه صفت نامرتبط بدید، این میشه خلاقیت. مثلا چه صفتی بدیم؟ صفت نامرتبط ها دستمال کاغذی
چیز خاصه.
باحال چه باشه دیگه؟ دستمال کاغذی آهنی. آره، دستمال کاغذی عصبانی، دستمال کاغذی سرخوش. صفت هایی مثلا این میشه خلاقیت. خلاقیت مثلا تعمیرش اینه که شما میاد به یه سری اشیای صفات نامرتبط میدید. خب اما این نوآوری نیست. چون به درد جامعه نمیخوره. اصلا خود این تمرین جان بخشیدن به اشیا رو داریم. بله. مثلا یه فردی میگه ابر میبارد، یکی میگه ابر میگرید. این گریستنه دیگه میشه چی؟ اون خلاقیت ادبی. مثلا خود بنویس که دیشب اصفهان مثلا باران بارید، یکی میگه دیشب اصفهان بارید بارشش، یکی میگه آسمان اصفهان دیشب تا صبح گریست. بعد میره توی چیزی چرا گریه کرد، بعد میبره توی فضا که بله مثلا مشکلات هست و آسمان هم گریه کرد مثلا. اما هر خلاقیتی نوآوری نیست. اگه شما باید یه چیز خلاق رو مثلا فرض کنید یک بافتنی رو، یک گلیم بافی رو، یه تابلو رو، یه چیز رو اومدی درست کردید و اینو دادی تو جامعه که به درد یه آدم میخورد، یک محصولی که بره تو جامعه و نیاز رو از افراد برکنه، به ما میگیم نوآوری. نوآوری اون محصول وارد بازار شده یه مفید هست. خب اختراع به چی میگن؟ اگر خلاقیت ما فنی باشه میشه اختراع. حالا هر اختراعی هم باز به نوآوری تبدیل نمیشه. ممکنه من چیز رو اختراع بکنم تو جامعه به درد نخوره. حالا فرض کنید که مثلا تو همه وادی‌هایی که الان گفتیم خلاقیت میتونه ادبی باشه، میتونه فنی باشه، میتونه هنری باشه و یا هر چیز دیگه. حالا تو چه زمینه‌های خلاق‌تری؟ چند تمرین کوچولو رو انجام میدیم ببینیم که تو چه زمینه‌هایی خلاق‌تری. ببینید وقتی که در مورد مسئله فکر می‌کنیم، گفته شده برای هر مسئله به طور متوسط 23 تا روش وجود داره. طور متوسط. ولی ما معمولا اول روش رو به کار میگیریم و به خاطر هم که اولی مسیر رو میریم خیلی نتیجه خوبی نمیگیریم. تو بحثای خلاقیت میگه که همش سعی کنید که اون بهترین مسیر رو پیدا کنید، نه اولین و راحت ترین مسیر. فرض کنید از اینجا ما میخوایم بریم کدوم شهر؟ یه شهر ایران رو بگیم. مشهد بریم. خواهیم بریم مشهد. چجوری بریم مشهد؟ چجوری بریم؟ ایده هایی که اول بار گفته میشه معمولا همگراست. میخوام ببینم ایده های همگرا چیه که بعد برسیم به حالت واگرایی. همگرا
میشه
اتوبوس، قطار، هواپیما. خب حالا یه ذره واگراتر بشه، خلاق‌تر. ایده های عجیب غریب‌تر.
دوچرخه
بریم، پیاده بریم، بس. ولی بازم همگراست چون هنوز با یه وسیله‌ای دارید میرید. حالا وسیله یا دوچرخه است یا پای شماست.
خودمون پر در بیاریم،
پرواز کنیم بریم. احسن، واگراتر شد. بالون. بالون هم بازم یه وسیله است. باز بالون به نسبت پروازه زن همگراتر. ما به واگرا بشه. تفکر خلاق آدم ها از تفکر واگراشون میاد. فکر نمونه بریم مشهد. میشه این کارو کرد ولی هدف ما که خودمون بریم، جسم فیزیکیمون بریم مشهد رو بیاریم اینجا. از اینجا تو اونجا رو کل هوایی بریم.
چه کار رو زمین بریم؟
از اونجا. چون خیال و چون رویا فرقش چیه؟ بعضی خیال پردازن بعضی رویا پرداز. کسیمش خشنگ تره؟
رویا پرداز.
چرا؟ تخیل رفتن به گذشته است، رویا رفتن به آینده است. این همه شما تو
ماشه. پس چرا میگم مثلا تو خیالم این کار گنی فرض کنه؟
یه اشتباه مصطلحه تو جامعه. اصل خیال گذشته است. رویا پردازی قشنگ تره. ببینید تخیل شما رو میبره به گذشته. آدم که خیلی خیال پردازه هیچ گذشته هاشونن. هم یه رفتم فلان جا اینجور شد، یا فلانی رو دیدم، فلانی باش صحبت کردم اینجور بود. مثلا میگه خیال روی تو در هر طریق خمره هست. یعنی خیال روی تو. یا گفتم که بر خیالش راه نظر ببندم. این خیال مال گذشته است. اما رویا پردازی هایی هست که مال آینده است. حالا اگه کسی بیاد رویاهای آیندهشو مهندسی بکنه و یه سمت و سوی بهش بده، به این میگن آینده نگری و آینده پژوهی. آینده پژوه کسی که رویاهای قشنگی از آینده داشته باشه، اما رویاها رو بهت منطقیش بکنه. خب حالا ما میخوایم به مشهد هنوز نرفتیم، خب چه جوری بریم؟ پروازه قشنگ بوده، پرواز کنیم، پر در بریم بزنیم
شنا.
آره آب بندازیم تو مشهد رو شنا کنیم بریم، تونل بزنیم مثلا زیر زمین بریم دیگه. هر چقدر ایده ها خنده‌دارتر باشه بهتره. ما تو خلاقیت
میشه
تو
خلاقیت
میکنه ببره میکنه بذاره بگوشه تو داره برده خدا که تامونه باید
قالیچه
قالیچه الله یه چیز مثل قالیچه سلیمان سوار قالیچه بشیم بریم بالا.
قالیچه چه هست؟ فکر میکنیم مثلا این فلان جا باشه
میگه تیل ارز. تیول ارز مفهوم علمی داره. اصلا تیول ارز چجوریه؟ تیول ارز یعنی تی کردن زمین دیگه. یعنی یه لحظه چشمان بریم مثلا فرض کنید یه جای دیگه برمید. تیول ارز تبدیل برسکر جرم به انرژیه. نور سرعتش چقدره؟ نور
زیاده.
اگه تو آفریقایی کشوری هست تا 4 بلدن بشمارن، 1 2 3 4 بقیهش میگن خیلی، میگه چند میگه خیلی. حالا این چقدر میگه زیاد؟ زیاد یعنی چقدر؟ 300,000 کیلومتر در ثانیه. در یه ثانیه نور 300,000 کیلومتر میره جلو. بله اول نور رو بسیار میشن، سرعت صوت کمتره. حالا اگر انسان به نور تبدیل بشه چی؟ با سرعت نور حرکت بکنه؟ شما با سرعت نور حرکت کنید بخوای بری مثلا فرض کنید مشهد ظاهر بشید، در کسری از ثانیه رفته دیگه. از چه اتفاقی افتاده؟ انسان‌هایی که نورگونه میشند، حالا نورگونه که میشند چه اتفاقی میفته؟ چی شده که نور شدند؟ کی اصلا نور آسمان ها و زمینه؟ خود خدا. الله نور السماوات والارض، یعنی خدا نور آسمان ها و زمینه. حالا اگر شما خدایی بشید، هی رنگ خدا بگیری، مثل خدا بشی، پاک بشی، بزرگ بشی، خدا میگه عبدی اتنی حتی عجله که مثله، یه بنده من اگر من اطاعت کردی تو مثل خودم قرار میدم. میتونی در عالم امکان داخل تصرف کنی. انسانی که خدایی شد و نور شد، وقت میتونه با هر سرعتی هم حرکت کنه. اصلا یه آیه ما داریم در قرآن خیلی آیه عجیبیه، اسمشو گذاشتن داغ‌ترین آیه قرآن. یه بما منکم الا واردهم، یه هیچ آدمی نیست مگه که وارد جهنم بشه. چجوری میشه داستان؟ یعنی همه یه بار میرن تو جهنم، پیامبر امام اینا باید از تو جهنم رد بشن. پس چه اتفاقی میفته؟ چون نورگونه هستن در 0 ثانیه از جهنم عبور میکنن. ما هم باید بریم اونجا کنگر بخوریم و لنگر بندازیم مثلا. خودمو دارم میگم، شما که سریع رد میشید میرید، ما اونجا وایسادیم باید تازه چادر بزنیم وایسیم. شما را هر بشید ما خلاصه به ما خنده میکنید و میدید ما اونجا به اونجا انشالله شما اونجا به این کلاس آموزشی بذاریم تو بهشت.
جهنم؟
نه تو بهشت هم جهنم که نمیزن کلاس بذاریم که فضا بمونه میدن که جهنم این فضا بخواییم بگیم برای کلاس نمیدن به کلاس بیم بذاریم مأمور آتیش میاد چنان میزنه آدم رو که بهش. ولی خب همه امکاناتی هست، اراده کنیم مثلا بهترین سالن سمینار حدسه صوتی همه چیش مرتب منظم
اونجا شما
هم به ما آموزش بدید. آره اونجا کلاس داریم ادامه کلاس ها دور بعدیش میفتد بهش خوبه بید آخره همه باید با هم. حالا ببینید همه الان چیزی که ما انجام دادیم چی بود؟ یه رویا پردازی بود دیگه، رویای رفتن به بهشت. ببین آدم میره رویاها و خلاقیت معمولا خودش انسان رو شاد میکنه تا تو لحظات هستی رو پردازی میکنه. حالا این خلاقیت یه مثلثیه، اسمش گذاشتم مثلث خلاقیت بازی شادی. یعنی اگه دو تا از این درس ها باشه درس سوم هست. اگه شما خلاقیت رو دیدید فوران میکنه و شاد هستی، به نوع خودش این بازیه. ببینیم تو اون لحظه که الان ما رفتیم تو فضای بهشت و اینا، آیا ما رفتیم تو فضای بالغانه؟ میخوام بالغانه فکر کنیم که آقا اصلا بهش اینا، تو فضای بالغانمون نبودیم، تو فضای والدانه نبودیم، تو فضای کودکمون بودیم. الان ما هممون که رفتیم شروع کردیم صحبت از بهشت، در یه لحظه هممون کودکوار شدیم و صحبت کردیم. چون کودک شدیم لذت بردیم، و چون کودک شدیم و لذت بردیم خلاق شدیم. ببینید چقدر قشنگه. اگر میخواید خلاق باشید باید کودکوار شروع کنیم بازی کردن. بازی ذهن ما زمانی که من خیلی بالغانه فکر کنم، یکی الان جا بهش میگه من که چنین چیزی ممکنه اصلا بهش که اینجور نیست فلان، در مورد بهش اینجور صحبت، اگر ما این رو بگیم دیگه کودک نیستیم. یه جلسه گفتیم کودکی با بچگی فرق میکنه. بچگی چیز خوبی نیست، چون بچگی مقابل پختگیه، میگه فلانه بچگی کرد. اما کودکی چی؟ کودکی خیلی خوبه، کودکی از معصومیت و دونو میاد و اون ذهن باز میشه. یه چیزی عاملی رو مدن اسم گذاری کردن کشوری به نام پروفسور کوچولو. میگن ذهن هر آدم یه پروفسور کوچولو توش هست. چرا میگن پروفسور؟ چون تمام ایده های قشنگ اون داره میده. اما چرا میگن کوچولو؟ چون کودکه، اون توه. خیلی لایه های اینو پوشونده. شما لایه ها رو که بزنید کنار، اون پروفسور کوچولو میپره بیرون، شروع میکنه ایده دادن. تا زمانی که در فضای بالغانه و در فضای دروت و چارتایی و خیلی منطقی هستیم، ایده خلاق نمیدیم. این مثلثه رو یادمون باشه. رأساش چی شد؟
شادی.
خود خلاقیت بازی. ببینید هر سه رأس باید باشه. اگه دو تا شد یکی هم هست. یعنی وقتی که میرم تو فضای خلاقیت، این شادیه هست. حتی خلاقیت آدم ها یه جای دیگه هم گل میکنه. خلاقیت که در اوج شادیه، یکم در اوج ناراحتی. خیلی جالب. شما چه زمانی خیلی ایده‌های خلاق عجیب غریب میبینید؟ وقتی خیلی شاد باشید، یا اینکه مشکلی پیش اومده، بسیار یه تنگنای قرار گرفتید، یه بار چیزی به ذهنتون میرسه، بعد میگید این چجور به ذهن من رسید؟ اون لحظه چی میشه؟ این مغز انگار به جنب و جوش میفته. مغز ما در حالت عادی سلولاش مثل سلولایی دیدن که دراز کشیدن برای خودشون دارن قلط میزنن. آره دارشون قلیون میکشن برای خودشون، بعضیشون سلول مغزمون بیکار. اما یه بار انگار یکی داد میزنه بابا بیایید به خبری شد فلان شد، میدونن این سلولای مغزی، این سلول خاکستری مغز قسمت کورتکس، شروع میکنن ایده دادن. ببین ما گفتیم ما 11 میلیارد سلول عصبی داریم. هر سلول عصبی خودش دقیقا مثل کامپیوتر عمل میکنه. یعنی 11 میلیارد کامپیوتر هوشمند تو مغز ما هست، اما ازش استفاده نمیکنیم. تو لحظات خاص اینا شروع میکنن فعالیت کردن. یا اگه شاد بشیم، دیدین آدما معمولا تو دو تا لحظات تو خونه ها خیلی جنب و جوش هست. خونه های آدما عادی سر و صدای مشوش نمیاد، مگر اینکه یه مثلا عروسی چیزی باشه سر و صدا راه میفته تو خونه، یا اینکه خدا نکرده فرد فوت شده باشه صدا شیوه هم میاد. این دو تا لحظه لحظاتی هست که خانواده ها دوچار یه چی شدن؟ یه پویایی شدن. حالا یه تو جهت خوشحالی، یه جهت ناراحتی. مغز ما هم همینه. تا زمانی که مغز در حالت رکود هست و ساکن هست، ایده خاصی رو نمیده. وقتی که شروع کرد به اون پویایی، ایده های خلاق از راه میرسن. اصلا ایده ها، یه ایده خیلی خاصی یه باره به ذهن شما میرسه. اصلا نظریه هست که میگه ایده ها مثل موجودات زنده یه که به ذهن شما میرسن. شما نیستی که اون ایده رو تولید کردی، این ایده تو جهان بوده، دنبال مغز میگشته که اینو پرورشش بده، میاد تو مغز شما. یک ایده خوب که به ذهن شما میرسه و فکر میکنید به ذهن هیچ آدمی تا به حال نرسیده، به طور متوسط به ذهن 17 نفر تو جهان میرسه. مثلا یه باره شما به ذهنتون میرسه که میشه کاغذ رو کار کرد که مثلا تر نشه، کاغذ ضد آب بسازیم. مثلا ایده های خلاق بگیم، مثلا چیزای تو جهت تولیدی های به وسیله این چیزی بسازیم.
من شاید که شما میزنید
به ذهن هم بله مثلا البته ممکنه با هم باشم
یکی مثلا انجامش میده دوبارش میگیره یکی دوبارش نمیگیره
آره اصلا همینه ببینید ایده های مهم تو دنیا به ذهن خیلی ها میرسه انگار ایده میده مثلا 17 نفر رو انتخاب میکنه میره تو ذهن اینا بعد یکی از اینا رو پرورشش میده بقیه بیخیال میشن چرا بیخیال میشن بقیه یا تنبلی میکنن یا ناامیدن یا اعتماد به نفس ندارن یا میگن امکاناتش نیست به اصلاح دردش میکنن میره یه نفر رو ایده رو میگیره سفت و سخت پرورشش میده مثلا یه باره که میاد میگه که بررسی میکنه میگه این مثلا تو کشاورزی همه آلودگی ها از خاک انتقال پیدا میکنه یکی میاد میگه که میتونیم کاری بکنیم که اصلا خاک رو حذف بکنیم از کشاورزی همه اون موادی که مثلا یک گوجه فرنگی میخواد یک مثلا خیار میخواد اینا رو بیام از طریق یک محلول تزریقی بدیم به گیاه ممکنه خیلی اول میخندن یا میگه میشه اصلا کشاورزی بدون خاک یکی هم میاد این ایده رو میده و اسمش رو میذاره کشاورزی هیدروپونیک حالا کشاورزی هیدروپونیک فیبرهای هست بهش میگن پرلیت اینا پای گیاه ها هست هیچ خاکی هم نیست همه مواد مورد نیاز مثل آدم چجوری وقتی سرم با آدم میزنن همه مواد غذایی با آدم میدن که غذا نمیخواد اونجا همه مواد رو تزریق میکنن
هندونه رنگی هم
همینا هندونه رنگی هندونه که الان مثلا یه باره مول مستطیلیه یکی اومده گفته این هندونه وقتی جلی مثلا جا میگیرن این حالتی هم که جمع وجن الان یکی هندونه هایی که تولید میکنن کشور دید دقیقا مستطیلیه مکعب مستطیله ولی چیدنش توی مثلا پشت نیسان چقدر راحته باشکنش راحته فلان ولی یکی به ذهنش رسیده اول ما که گفته خیلی خندیدن گفته میشه هندونه رو مثلا مکعب مستطیلش بکنیم همه خندیدن بعد در این کارو کرده یه نفر اومده گفته میتونیم مثلا فرض کنه لباسی تولید بکنیم که مثلا خودش اصلا تو آینده باشه مثلا به ما جهت نشون بده الان دارم روش کار میکنم الان توی اسپانیولا مدن خونه های دارن کار میکنن تو فضای خلاقانشون خونه کل فضای 30 متره ولی تمام حالت ها رو شما تو 30 متر دارین درست میذاری دکمه اتاق نشونه هم میشه تو چه سزار بعد دکمه رو که بزنه اتاق خواب میشه بعد جالب دکمه رو که بزنی احساس کنار دریا به دست میده صدای شرشره آب میاد بعد نسیم مثلا قطرات آب میپاشه بدن بعد دکمه رو میزنی تبدیل میشه به سونا کامل می تو سونا تبدیلش میکنی به آشپزخونه یعنی 30 متر اما همه احساس میشه حالا ما مثلا بالا 3000 متر رو میگیریم یه خونه قدیمی 3000 متر چند توش نیست دو تا خونه اون گوشه است و یه مثلا چطور برای فلان اونها ایده های خلاق هست انسان به میزانی که خلاق باشه خدایی هم هست الله الخالق البار المصور خداوند خالق جهان هست باره هست و مصور شکل دهنده هست شما اول خلق میکنید و شکل میدید این که من بتونم ذهنمو به جوشش آورم ایده های خوب با جوشش میان یا با کوشش یه جوشش اولیه باید باشه و با کوشش اون رو کاملش کرد مثلا شعر آدمایی که شعر میگن شعر گفتن چیزی که مثلا خیلی با کوشش نیست مثلا آدم بشینه 5 ساعت بخواد شعر بگه شعر اصلا نمیاد یه وقت هم یه اتفاق برات افتاده یه لحظه احساس میکنی شعر فوران که شروع کرد شعر اومدن شروع میکنی شعر گفتن اما شعر رو بعدا باید با کوشش قویش بکنی پس جوشش و کوشش در کنار هم هستن تو خلاقیت هم مثالی که الان زدیم تو بحث رفتن به مشهد ایده ها تموم شده بازم میخوام بگیم من چند تا ایده های دیگر هم بگم رو ابرا بریم
اول در اسمان کم ابرو کنیم
آره اول ابرا ببارن بعد
ببخشید در حقیقت هم آرزوی که ما داریم همون کلا هست
بعضی وقتا آره ببینید ممکنه شما یه چیزهایی رو تو رویاتون میپرورونید که مثلا چه اتفاقایی بیفته تو دنیا اونا ولی خیلی آرزوهای شما اونا نیستن بعضی وقتا هم آرزوهای شما رویاهای شما هستن اگر آرزوتون همون رویاتون بود وقت میرید دنبال اون رویاه اما ممکنه چیزی تو رویاتون میاد خیلی آرزوتون نیست رهاش میکنید تو مشهد مثلا یکی میگه ما رو بزن توی منجنیقی پرت میکنن اینم هست دیگه چجوری شلیک میشه مثلا یه توپ میره یه جای دیگه پرت بشیم اونجا دقیقاً هم اونجا دارم حرم بیایم پایین مثلا اینم هست دیگه یکی میگفت که یکی بود البته خیلی تنبل بود اما ایدهش قشنگ بود و چرا من این همه رو برم تا مشهد زمین زیر پای من به اندازه کشیده شه که من اونجا باشم زمین رو زیر پای من بکشم خدا که قادره دیگه زمین رو بکش اقا من یه لحظه رو بری خیلی پس چیزای مختلفی رو میشه تصور کرد، انواع و اقسامش رو میشه در نظر گرفت. اینا میشه همون جوشش‌های ذهنی ما. وقتی ما با ذهنمون شروع کنیم مثلا هر روز روی موضوع عجیب غریب فکر کردن، هر روز مثلا 10 دقیقه همون چیزی که باید نرمش بدنی انجام بدیم، هر روز 10 دقیقه برای خودمون نرمش فکری بدیم، یه موضوع عجیب غریب رو در نظر بگیریم، هر چه عجیب غریب‌تر بهتر، هیچ راهی هم نداره، چون تمرین می‌کنه. خیلی موضوع هست، یه موضوعهای مختلف. چجوری میشه مثلا رفت نمیدونم فلان جا، چجوری میشه فلان چیزو تولید کرد، چیکار بکنیم که مثلا بیماری ها از رو کل زمین حذف بشه، ایده هست دیگه. ببینید تو هر زمینه ای میشه آدم شروع کنه ذهنش رو هی ایده دادن. ذهنهای که شروع کنن ایدئولوگ بشن. اصلا تو کشور دیگه یه سری افراد هستن که ایدئولوگای خوبی هستن، ایده هاشون مدام میفروشن، ایده تولید میکنن بعد ایدهش رو میرن ثبت میکنن بعد ایدهش رو میفروشه. لازم نیست اگه من مثلا اومدم فرض کنید ایده مثلا فرض کنید کیف سخنگو رو بدم، یه کیفی که هر لحظه مثلا من دست دادم بهش قشنگ بگه تو محتویاتش داخلش چیه، چجوریه، فلان بهمانه، یا مثلا طبق برنامه بگه فلان چیزو نذاشتی امروز تو کیف، مثلا میگم یه ایده اینجوری مثلا به ذهن من رسیده،
یه کیف پول به ما بدن که پولا بذاری روش بگه چند تومنیه،
یه کیف پولاشو خودش پول تولید کنه، خودش هر صبح معمولا چند بهام میدن، اما این کسی بگه خودش سفت و سخت دنبالشو بگیری. ببین اگه من بهترین ایده جهان رو هم بدم ولی فکر کنم مثلا میان به من میگن چه ایده خوبی دادی بیام، حالا هستم بعد کشور رو به من که شما ایده رو بدی، میان سراغ تحویلت میگیرم، اما این انتظار رو ما فعلا نداریم تو کشورمون که من اگه بهترین ایده رو هم دادم بیان سراغم. ممکنه ایده‌مو که بردم ثبت کنم بتونم بهم بخندن، ممکنه هم هست خانواده هم مثلا میگن چی آخه تو فلان میکنه بهمان اینها، ولی خودم باید ایمان داشته باشم. چند تا ایمان خیلی مهمه، میگه که آمنه انسان به ربه، یکی آمنه به هدفه، یکی من به خدا اعتقاد ایمان داشته باشم که کمکم میکنه، بعد به هدف خودم. من اگه خودم مثلا چیزی رو که اختراع کردم خودم خیلی بهش ایمان نداشته باشم من کم میارم، چون اگه من خندم میگم نکنه واقعا کار من کار علکی بوده، مثل که مردم راست میگن. در صورتی که اتفاقا اگر چیزی رو اکثر مردم بهش خندیدن اتفاقا همون چیز خوبی میشه.
آخه پول میخواد
میشه. ببینید کسایی ما داشتیم که مثلا تو چهارمال بختیاری طرف بوده مثلا رفته ربات ساخت، مثلا کل کارش رو مثلا گوسفندداری بوده و تو آقل و اینها، بعد رفته یواش یواش هی پیشه ولی ناامید نشده، رفته به این طرح شده ده. بعد اونجا ارائه کرده بعد فلان شده، بعد یواش یواش سرمایه‌گذارم پیدا شده. حالا من میخوام بگم تو دنیا اصلا جوری هست که میگه اگر ایده‌ای رو داره قرار نیست خود تولیدش بکنی، آدمایی هستن تو کار تجاری سازی هستن، شما ایده رو تولید می‌کنی ایده رو می‌فروشی. هست حالا همین جشنواره شیخ بهایی اصفهان که چند سال برگزار می‌شد الان هم هست، این جشنواره فروش ایده هست، بردی به شهر سال برگزار می‌شد، جشنواره هست که هر کی میره یه میزی به طرف میدن ایده شما میشه توضیح میده، بعد اگه ایده شو خواست کسی بخره همونجا قرارداد میبندن ایده شو میخرن. شما اختراعتون تا 20 سال مال شماست، اگه شما مثلا یه وسیله رو اختراع کردید مالکیتش تا 20 سال مال شماست، بعد از 20 سال یه مال هم است، توی این 20 سال میتونید بفروشید ایدهتون رو. ایده های خیلی عجیب غریبی هم هست، یعنی من مدت مؤسسه حمایت از پژوهشگران محترم بودم، اونجا دیدم اینقدر ایده های جالبی میارن بچه‌ها که هر کدومشون میشه روش کلی کار کرد. خب همین رشته‌ای هستن که بچه حقوقی گرایش ارشد دارن، گرایش مالکیت فکری. این حقوقدان‌ها فقط و فقط کارشون صیانت از مالکیت‌های معنویه، یعنی پروتکل‌های رو در واقع کار میکنن که شما جوری در واقع فروشنده ایدت هستی اون خریداره. من میخوام بگم ذهن‌ها ایده پرداز داشته باشه، خود تولید ثروت. من مطمئنم تو آینده کسانی که ایده های زیاد داشته باشن یه کنوانسیون پی سی که هم هست ایران داره عضوش میشه، اگه عضوش بشه هر ایده رو شما تو ایران هم ثبت کنی ثبت جهانی هم اتوماتیک میشه. اون وقت کسانی که ایده های رو تولید میکنن ایده هاشون میتونن بفروشن. شما تصور کنید تو کشور ما حتما باید یه کالای دست مردم بدی یا بری یه جای کار بکنی عرق بریزی که مثلا یه چیزی تولید کنه بده به مردم پولی گیر آدم بیاد، اما کسی که داره از ذهنش کار میکشه چی؟ کمترش پول داده میده.
من خواهم میگم که همین ایده دادنه تو آینده پولی میشه. کسی که بتونه روزی 5 تا ایده تولید بکنه و هر ایدهش رو پولی بفروشه، پس ذهن هامون رو ایده ساز بکنید با همین خلاقیت. هوش هم مهمه، ولی هوش بیشتر در واقع یه سری جاها بر اساس اون فرآوری اطلاعاتی که از قبل داریمه. مثلا فرض کنید که شما یه مشکلی رو گفتن، مشکل رو بیاد حل بکنید، با استفاده از اطلاعات قبلیتون وقتی میاد فرآوری میکنید حل میکنید، از هوشتون استفاده کردید. وقتی که یه بار ایده جدید به ذهنتون میرسه خلاقیتتونه. اینه که بعضی آدم ها هوششون خیلی بالاست ولی خلاق نیستند، بعضی آدم ها هوششون متوسطه ولی خلاقن. بعضی وقتا یه چیزی یه بار به ذهن آدم ها میرسه، آدم باهوش سر کلاس نمرات خوبی میگیره. مثلا نمراتی که سر کلاس بچه باهوش میگیرن خیلی خوبه، چون هر مسئله ریاضی رو میدن سریع تجربه میکنه، حل میکنه فلان. اما بعضی بچه ها اصلا نمره بالا اتفاقا نمیگیرن، ولی چیزایی به ذهنشون میرسه. یه بار اصلا یه جمله رو میپرونن، یه بار که اصلا به ذهن هیچکی نرسیده. اتفاقا خیلی هم شاید درسشون هم تلقی نمیشن، ولی حرفای عجیبی میزنن. یه بار ایده هایی به ذهنشون میرسه که اون باهوش اصلا صد سال هم به ذهنش نمیرسه. اینو بچه های خلاقی هم. خلاقیتشون بالاست. ما تو ایران اومدیم اول رو حافظه خیلی کار کردیم، هی گفتیم حفظ کنید، بعد من رو روکوش کمتر رو خلاقیت کار کردیم که شرف شرطه خیلی خلاقیت کارشون مهمه. یعنی خلاقیت رو مدام سر کلاس ما تو مدارس هم اگه کسی میخواست یه ایده خلاق بده بهش میخندیدن. اصلا بچه خوب کسی بود که فقط همون درس رو که بهش گفتن بخونه بیاد جواب بده، اما اگر کسی حرف جدید میخواست بزنه چی؟ قبول نمیکردن. چرا؟ چون خود معلمم خلاق نبود. معلمی که خودش بنده خدا خلاق نیست، دو تا ایده خلاقانه دادن اصلا خیلی براش مهم نیست. یا میگه نکنید شروع کنن ایده خلاقانه دادن، منم هیچ چیزم بکنم. خلاقیت رو ما هیچ کوبیدیم. اصلا همین تمرین ها. ببینید آدمایی که جا مثلا فرض کنید نشستن صورت میکنن، اگه پاشون بسکر گفتی پاشید بیان چهار حرکت نرمشی میخوان بریم کو فلان فعال میشن. این سلول های ما باید از این حالت رو بود درشون بیاریم. بحث غذا خیلی مهمه. مثل غذاهایی که در واقع کمک میکنه به فرآیند مغز. خواب ما که چجوری باشه خیلی مهمه. نوع فکر کردن ما مهمه. در شبانه روز مثلا 10 دقیقه کلا تمرکز پیدا بکنیم. مثلا هر شب فرض کنید 10 دقیقه رو به قبله جای بشینید، فکرتون رو سعی کنید به هیچ چیزی مشغول نشه، فقط مثلا یه شاخه گل قرمز بشین، تمرکز رو تجربه کنید، تن آرامی رو تجربه کنید، بدنتون آرام بشه از نوک انگوش پاشون. آره اصلا آدمای خلاق آدمایی هستن که به هر چیزی که فکر می‌کنن با روکر خلاقانه فکر می‌کنن. زندگی ما وقتی زندگی خلاقانه شد کل ایده توش میاد، بعد ایده ها رو قربالش می‌کنه. می‌بینم مثلا من 10 تا ایده اومده تو سن، ولی 3-4 تاش واقعا نمیشه عملیاتی کرد در فضای فلان کشور ما. از اون چند تا ایده 2-3 تاش هم هست که مثلا الان زوده گواش گواش میرسن به 2 تا ایده خوب. مثلا اینو شروع کنم کار کردن. ایده هامون رو بنویسیم، دفترچه ایده داشته باشیم، هر ایده داری تو ذهنم اومد بنویسیم. یادداشت کردن خیلی مهمه. ادیسون میگه که من 2 تا دلیل داشتم موفق شدم. یکی یادداشت برداری، یکم دوستان خوب، که حتما استادای خوب دیگه نه؟ تأثیر داره؟ من به حال همه شما قبطه میخورم که استاد خوب مثل من داره. شکر کنم برو بخشم. اما که اصلا استاد، کلمه استاد در مورد امثال من گفته نمیشه. استاد کسی که واقعا قول مرد درست حسابی باشه. مثل بنده خدا رفته بود پیش پزشک شهرستان، ما گفته بود که آقای دکتر فلان نسخه به من بده، فردا میخوام برم چه دکتر درست حسابی. حالا ما هم اینجا میایم مثل حرفا رو میزنم از خلاقیت ان شاء الله تو آینده یه استاد درست حسابی بیاد برای ادامه
شو. خدای رحمت باشه یه دکتر، دکتر بهش گفته بود که نمک نخور، نمیدونم برنج نخور، نون نخور، اینا نخور، اونا نخور، اونا نخور. برگشت به دکتر گفته بود که همه رو من نمیخورم، تو بخور تا این لوخو گنده بیفته گنده.
خلاق بوده دیگه اوج خلاقیت. حالا خلاقیت به اسلام واقعا زیاده، مثلا خلاقیت کلامی، کلام که نگاه میکنه اینها. حالا خلاقیت منفی هم داریم و بعض خلاقیتش منفیه. یه بنده خدایی از شهرستان ما خواسته بیاد اصفهان، مادرش رو ببره
پیش پزشک، پزشک متخصص خواسته بیارش، ولی خیلی دلش لک زده بود که بره سینما، شاید هم فرصت پیش نمیاد که شهرستان بخواد بیاد. بعدش مادرش رو برده بود تو سینما، ساعت 3 رستن اسم رفتن سینما، مادرش گفت اینجا کجاست؟ گفت مطب دکتر دیگه. من مطب دکتر بعد رفتن تو بلیت گرفتن رفتن تو. بعد مادرش گفت این همه جمعیت نشستن برام میشه دکتر؟ گفت آره دیگه، ولی دکتر اینجا هست تونتون صدا میزنن. گفت شروع کرد فیلمو پخش کردم. گفت که مادرم گفت برایش فیلم برام پخش میکنم، ما اومدیم دکتر. گفتم این جمعیت زیاده و سرشون رو گرم کنم دیگه، مردم مردم اینجا شروع کنم با هم حرف زدن و فلان، یه فیلم پخش میکنم مردم سرشون گرم شدن. گفت این فیلم پخش میشه، مادرم گفت پچه کسی رو صدا نمیزنن آخه اینجا. گفتم اون درا هست اون جلو، این از این درایی دارن صدا میزنن، تاریک هم هست از اونجا دارن میرن، ما که نمیبینیم که جمع. گفت که خلاصه 5 دقیقه که مونده به آخر فیلم، برمیگرده مادرش میگه که من چی که میبینم ما نوبتمون نمیشه، جمعیت خیلیه، تا فردا صبح هم که بشینیم دیگه نوبتمون نمیشه، باشو بریم دکتر دیگه. گفت مادرم برداشت هم بردم پیش متخصص و بعد مادرش حتی برش حتی تعریف کرده بود، گفته ما رفتیم اینجا دکتر اینقدر شلوغ بود فیلم من پخش میکردم و همه به جای اینکه حواسشون به مریضشون باشه همه فقط قرار فیلمه شده بودم. بعد بهش میگم بابا اینجا سینما بوده فلان، گفت اینقدر نفرینم کرد اونجا که دوامو بود کلی نفرینم کرد. گفت تو من بعدش بردی میشه دکتری داری فیلم میبینی برای خودت. این هم خلاقیت اول، خلاقیت منفیه. یعنی شما نگاه کنید خیلی قاچاقچیایی که هستن، یه گروهی از قاچاقچی‌ها هستن تو سیستان بلوچستان بررسی کردن، اینا به لحاظ هوش و خلاقیت خیلی بالا هستن، اما خلاقیتش رو تو چی به کار گرفتن؟ جهت منفی. مثلا جوری جاسازی کرده مادر رو که اصلا هیچکی به ذهنش نمی‌رسه از این مدل کارا انجام میدن. یعنی همیشه نخبگی و خلاقیت تو جهت مثبت نیست، همین که اشاره کردن کانالیزه کردنش خیلی مهمه. شما نگاه کن تو صدراسلام امرواز خیلی آدم خلاقی بوده، خلاقیت چون ولی برده خلاقیت بدجنسی. حضرت علی میگه همین خلاقیتاشو امراض اول تو جهت مثبت چقدر کمک می‌کرد به ما. خود معاویه آدم کم‌هوشی نبود، خیلی باهوش بوده، همه چی به نفع خودش تعقیم بده، باهوشی بوده که تو جهت منفی رفته، خلاقی بوده امراض که تو جهت منفی رفته. حضرت علی میگه من اگر بخواستم فقط بر اساس هوش و عمل بکنم و ارزش‌ها مطرح نباشه، خیلی از اونم می‌تونستم قوی‌تر عمل بکنم توی همه چیز، اما مسئله اینه که من یه سری ارزش های دارم که منو محدود میکنه. خیلی تو جامعه ما آدم هایی که ارزش ها براشون مطرح نیست اتفاقا خیلی راحت تر میتونن ثروتمند بشن. چون بهش میگم پول نزول بگیر میگیره، بگم فلانه آبروشو ببر که چیز گیرت بیاد آبرو طرف رو میبره، هزار تا کار منفی میکنه چون فقط براشون تو پول بیشتر گیرن بیاد. اما چرا یه آدم معمولی که میخواد بر اساس ارزش هاش پیش بره و انسانیت رو داشته باشه و قواعدش رو روش خیلی ممکنه نکنه؟ چون خیلی محدودیته. پس حالا تو جامعه ما مثلا اون کسی که مثلا خیلی روش مالی میکنه و فلان همه میگن عجب آدم زرنگیه، در صورت زرنگی این نیست. رابعه خانمی بوده تو وادی عرفان، میگه من سر شیطون کلا میذارم. میگه چجور سر شیطون کلا میذاری؟ میگه نون دنیا رو میخورم و کار آخرتی میکنم. خیلی آدم‌ها از آخرتشون و از زندگی‌شون دارن هزینه می‌کنن برای اینکه به دنیاشون بپردازن، با اینکه می‌دونن این دنیا ته تهش مثلا 70 ساله 80 ساله نه 100 ساله دیگه بیشتر که نیست. و زرنگی خیلی مهمه تو جامعه ما. خیلی وقت‌ها به جای اینکه بیان اون خلاقه بها بدن، به اون آدم بها میدن که مثلا چند تا برج ساخته، میگن خیلی زرنگ. اصلا تو آخرالزمان میگن جوری میشه که آدم‌هایی که واقعا مؤمن هستن از نظر خیلی مردم به نظر احمق می‌رسن. دیشب ما خونه یکی از بزرگان بودیم، یک عارف خیلی بزرگی بوده، پیرمردی هست که شاید بالای 90 سالشه، یه پیرمردی از مال دنیا هیچی نداره، یه خونه کوچولو داره، گاز کشی هم نداره، یه کرسی داره، پای کرسی، یه گنجه هم داره. مثلا وقتی بره تو خونه شون میره از اون گنجهش مثلا چیز پیدا کنه میاد پذیرایی میره، یه اتنام دونم توت خشکه، یه گردوی چیزی، خیلی آدم سر و سادیه. جالبه چند نفر بوده بودن شهرستان ما که اینا هیچ کیو نداشتن، مثلا پیرمرد بوده که هیچ کسیو نداشته، بدنش تا مثلا متعفن شده بوده، این رفته اینا رو آورده خونه خودش و مثلا 6 7 سال از اینا مراقبت کرده. حتی شخصی نقل می‌کنه میگه مثلا رفته بود و بعدم که لباسای اینا آورده تو آب سرد می‌شست، با آب گرم خونش نداشت، با هر روز صبح بعد لباسش رو می‌شست. یعنی همچین آدمی. دیشب یه جمله‌ای گفت من خیلی برام جالب بود، میگفت که ما آدم‌هایی که سعی کردیم خیلی دنبال ما دوره نباشه، گفت بعضیا فکر می‌کنن ما احمقیم. من خیلی ناراحت می‌شدم. خود شما ما خیلی فکر می‌کنن ما احمقیم. اصلا یه حدیثی داره خیلی تکون دهنده است. میگه لا یکمل ایمان العبد حتی یظنون الناس بانه مجنون. یه ایمان عبد کامل نمیشه مگر اینکه افراد فکر کنن دیوانه است. تو دور زمانی که مثلا هر کی پول میده به یکی و سودش رو میگیره، یکی اومد به یکی قرض الحسنه داد، خیلی اصلا میگه دیوانه است. خب پولتون رفتم گذاشتم تو بانک، چرا مثلا دادی به یکی قرض الحسنه؟ این داره بر اساس ارزش خودش جلو میره، ولی از نظر خیلی مردم نه آدم دیوانه. اینه که مهم اینه که تو زندگیمون بر اساس ارزش هامو پیش بریم، که بقیه مردم چی میگن خیلی نباید برامون مهم باشه. خیلی ها دیدید که یکی تازی هایی کردن خیلی بالا هم رفتن، یه باره با سر خوردن زمین. یه نردبان این جهان معاومن است، عاقبت این نردبان افتادنی است. لاجرم هر کسی بالاتر نشست و سخانش سرتر در نمشست. خیلی ها میرن بالا بالا، یه باره پرت میشن پایین. اما یه جمله قشنگی هست، یه وقتی داری میری بالا یادت به کسایی که کنارت هستن رو هم ببین، چون ممکنه وقتی داری برمیگردی دور ما هم آدم ملاقات میکنی. خیلی آدم مثلا وقتی دارن میرن بالا دیگه اصلا چیز رو نمیخوان ببینن، هیچ کس رو در نظر نمیگیرن، فقط خودشون. بهترین چیز خودخواهیه، که من میگم فقط خودم روش میکنم، دیگران مهم نیستن.
اگه کسی بر اساس ارزش باشه بالا بره، ولی ارزش
ها رو رعایت
بکنه که بالا برسه،
حالا نردبونه اینا مثلا میشکنه؟ نه، الزاما نه. ولی اگر قرار باشه آدم نردبونش بشکنه، هر چی بالاتر باشه بدتر خورد میشه. اگه قرار باشه بشکنه، حالا خیلی ها هستن که اصلا نردبون زندگیشون نمیشکنن. نه اون معاومنیه. اگه کسی زندگیش بر اساس معاومنی باشه بدتر میشکنه. یه نردبان این جهان معاومنی است. اگر تو معاومنیت رفتید و با غرور خودخواهی رفتید، این اتفاق میفته. وگرنه یعنی افرادی بودن که به بالاترین جاها رسیدن. حضرت سلیمان پادشاه بود، هم ثروت داشت، تو هم به خدا گفت همه چیز خوبو به من بده بهش داد، اما نه اتفاق برش نگفت. ببین کسانی که بر اساس منیت میرن بالا، کسانی که بر اساس خودخواهی میرن و به دروغ میرن بالا، اینها مشکل باشه. اتفاقا نه، باید آدم روش بکنه که بالاترین جاها برسه، اما پایش رو نذاره رو منیت ها، یه اون هرس و آز و غرور و تمه. یعنی این پایش سسته. چه زمانی نردبانه میشکنه؟ زمانی که پایینش باشه، سست باشه، یا اینکه یکی رو بکشه. چه اتفاقی میفته؟ زمانی که یه مشکلی از درون ما داریم. اینه که حالا تو بحثای خلاقیت داریم صحبت میکنیم، همین هست که من تو زندگیم اگر ایده های قشنگی رو دادم، با چه نیتی ایده ها رو دارم میدم؟ الان هم بحث ارزش ها تلفیقش رو بحث خلاقیت. آیا من دارم ایده میدم که مشهور بشم، یا ایده میدم که فقط پولدار بشم، یا ایده میشم که نه، اگر ایده دارم که خدمتی برای بشر بکنم، یا خدا به من توانی بده یه خدمتی بکنم، یه گره از مشکلات مردم حل بکنم، این ایده خلاقانه اون وقت برکت خدا هم شامل حالش میشه. اما خیلی‌ها بودن ممکنه آدمای خلاقی هم بودن، چون هر آدم خلاقی هم آدم خوبی که نیست. ما دو تا بحث داریم، یه وقت میگی فلانی آدم خلاقیه، یعنی فلان آدم خوبیه. ممکنه من آدم خوبی باشم اما خلاق نباشم، ایده تو ذهنم نیست، از ذهنم هم کار نکشتم، خلاقیت ندارم. اما یه وقت آدم خلاقی هم، اما خلاقیتم اتفاقا جهت منفی آدم بدی هم. از دو تا بحثه، باهوش بودن، باز هر کسی که آدم با استعدادی آدم خوبی نیست، هر کسی که آدمیه که مثلا ریاضیدان خوبی آدم خوبی نیست، اما میتونه هم خوب باشه. چقدر خوبه که یه طرف ریاضیدان باشه آدم خوبی هم باشه، ثروتمند باشه کارآفرین باشه آدم خوبی باشه، با هم که باشه یعنی اخلاق میاد اینها رو کامل میکنه. اتفاقا دین به خاطر همین اومده. ما ببینید دو تا بحث داریم، یک خلقیات و یکی خلقیات. خلقیات چی هست؟ ساختهای ما، چیزایی که خلق میکنیم. خلاقیت از خلقیات ما میاد، ما بعد در طول روز داریم مثل چیزایی رو خلق میکنیم. اما کنار خلقیات چی مطرحه؟ خلقیات، اخلاق ما. اگه کسی هم خلاق باشه هم اخلاق داشته باشه دیگه کامله دیگه. ببینید کسی خلاق میتونه باشه دنیاشو تعمیم بکنه، میتونه ایده قشنگی بده کار بکنه، و من مطمئنم دنیای آینده ما، دنیای آینده ما 7-8 سال دیگه، کسانی که ایده های قوی میدن اینها تو صدرن، کسانی که ذهن های فعالی دارن، نه فقط دست های فعال. به زمان ما بودیم دست مریض، چون همه کار دستی بود. یا مثلا که یک کسی کاری انجام میدن گفتیم چی؟ دست درد نکنه. تو دنیای آینده به نظرم که نباید بگیم دست درد میکنه، بگیم ذهن درد نکنه، مغز درد نکنه، چون کارها دیگه داره. بله
ماشین درد نکنه،
ماشین درد، ماشین مغز. خب این سیستم مغز ما یه زمانی نرم افزار بود، سخت افزار بود، الان چیزی که تو دنیا خیلی مهمه مغز افزار ماست. این مغز، این مغز ما که اصلا وزنش هم خیلی نیست. وزنش چقدر مغز ما؟
یک کیلو و نیم.
یک کیلو تقریبا 400 گرم دا وزن مغزه. این مغز یک کیلو 400 گرمی اکثرا تقریبا یکیه، بین اصلا یک کیلو 200 گرم. حالا واسه اون قصه بده رسن چرتر بکشه برای اون بیشتر بشه. این مغزی که برای ما کشتن گذاشتن تو مغز تو یک جمجمه ما، نه از درون رشد میکنه. اون ارتباطات، ببینید ارتباطات سلولی عصبی با هم باید زیادتر بشه. اینا فرض کنید که تمام سلولا اونجا هستن. سلولای مغز هم خیلی عجیبن، اجتماعی زندگی میکنن، یعنی باید حتما با هم باشن که زندگی بکنن. نه چیکتره؟ یک انسان بالغ رو گفتیم، در انسانی که بالغ شده و اینها میرسه به این قدر. رنگش چجوریه؟ پروه یه رنگ صورتی مال به خاکستری، پر از چین و چروک هم هست روش. خب بعد قسمت های مختلف داره، هر قسمتش هم واسه یه چیزیه. مثلا یه قسمتش واسه خلاقیت، قسمتش واسه مثلا هوش کلامیه، هر کدومش مال یه چیزی هست. این مغز خیلی ساختار پیچیده و عجیبی رو داره. نه خیلی ساختاری هست، کمتره. ببینید تمام حیوانات اومدن هوشاشون رو اندازه گیری کردن، با هم متفاوته. شکل ظاهرش تقریبا، ولی آره شکل ظاهرش خیلی فرق نمیکنه، ولی داخلش خیلی متفاوته. بعضی از حیوانات مغزشون خیلی مثلا روش کرده، مثلا دلفین ها، شامپانزه ها، اینا مغزشون خیلی سه، ولی بعضی ها مثلا نه، مثلا ماهی مثلا مغزش خیلی ضعیف کار میکنه، پرنده ها مثلا بعضیشون چیز تر. یعنی اومدن هوشه اینا رو جالب سنجیدن، آزمون هایی تو روانشناسی طراحی کردن. مثلا اومدن یه ماز رو یه جایی خیلی پیشرفته ساختن، یه موش رو مثلا یه جایی برایش چیز رو گذاشتن، راه رو اشتباه رفته، بالاخره راه درست رو پیدا کرده، دوباره گذاشتنش اونجا. ببینن بعد از چند بار دیگه مثلا قشنگ میره مسیر رو پیدا میکنه اینا. یا مثلا تو زنبورها حتی تمام حیوانات مثلا هر حیوانی بهره گوشی رو داره، هر حیوان یه درجه شعوری رو داره تو جهان. حتی این چوب، این سنگ، خاک، اینها هم یه درجاتی از شعور رو دارن. یعنی تو جهان ما جهان شعورمندیه، همه چیز. مولوی از زبان همین سنگ و چوبانا میگه ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموش. یه همین سنگ و چوب هم میشنون، هم میبینن، هم هوشیارن در حد خودشون، اما یه با شما نامحرم، یه با شما آدم ها رو نامحرم فرض میکنه. چون به اذن خداوند خیلی وقتا چیز رو صحبت میکردن، به اذن خداوند یه باره مثلا این چیزی به زبان بعدی صحبت میکرده، نشونه که کل جهان ما یک شعوری رو داره. ولی ما آدم ها فکر میکنیم فقط ما هستیم، میام همه چیز رو تخریب میکنیم فقط به خاطر خودمون، کل جهان رو مثلا محیط زیست و همه چی رو از بین میخوام ببریم که من میخوام مثلا رشد بکنم. اینه که توی ایده های خلاقانه که حالا دوستانم اگه گوش کنن ایده های خلاقی به ذهنشون میرسه رو بنویسن تا هفته آینده بیارن. هر ایده خلاقی تو هر زمینه ای که بگه من میخوام مثلا یه صندلی درست بکنم که مثلا ویژگیش اینجوری باشه، یکی بگه نمیدونم من میخوام یک بطری آب درست بکنم که ویژگیشون باشه. حالا مثلا ایده ها معمولا در اثر نیازها به ذهن میرسن، یعنی نیاز مادر اختراعات ماست، نیازهای آدم. اصلا یه باری که اومده فرض کن رفته توی بیابون نوشابه بخوره، دیگه نوشابه خیلی داغه. بعد گفت چی میشه نوشابه رو همین که درشو باز میکنه خنک بشه؟ الان اومدن با واکنش شیمیایی کاری کردن که نوشابه هست خود خود نشمند است، درشو که باز میکنی با هوا واکنش میده، کل مثلا گرمای اون گرفته میشه خنک میشه میخوره. یه ایده است دیگه. بفرمایید.
بعد
وقتا میام چی شد؟ اجازه که آب بیاد از این لوله شیر، آب میوه یا مثلا نوشابه چیز کنن
کنن بیاد. حالا باز خیلی سخت نیست میتونید مغزن که درست کنید بذارید؟ همیشه باشه
اونو دیگه باید همون بهش که گفتیم.
یه ایده اسم
اون ایدهش ایده خلاق هست. یکی رفته بود که رستورانی گفت تو برای من قرمه سبزی بیاری. من قرمه سبزی بودم. گفت تو من قرمه سبزی نمیخوام، برید برام مرغ بیاری. بعد براش آوردن، بعد پاشده بره. بعد بهش گفتن که این پول اینو پس نمیخوای بدی؟ گفته که من اینو به جای قرمه سبزی خوردم. من این مرغی که آوردید به جای قرمه سبزی بود. گفتن خب پس پول قرمه سبزی رو بده. گفت من قرمه سبزی خوردم. ببینید اینو من به جای اون خوردم. حالا اینکه اونم میگه ما میگه نخوردم تو. من خدا حالا و خلاصه همینجوری شر به پام کنم. حالا تو ایده حالا اگه طرفم خلاق باشه خوبه. میگم که زمانی یکی رفته بود تو باغ، یکی رو درختش داشت گلاسه طرفو میچید میخورد. میرفت تو باغ گفت این همشو داره میخوره. بعد بهش گفت که برای چی داری گلاسه رو میخوری؟ گفت بابا ببینید جهان مگه مال خدا نیست؟ گفت مگه ما هم مال خدا نیستیم؟ گفت خب بابا این گلاس خداست، منم بنده خدا، تو چیکاره این وسط؟ من دارم به عنوان بنده خدا دارم از نعمتهای خدا استفاده میکنم. یه اونم خیلی خلاق‌تر از این بود، یه چوب برداشت شروع کرد میزدن. گفت از چوب خدا بنده خدا میزند بر پشت دیگر بندهش. گفت چه ایراد داره؟ نه چوب نعمت خداست، ما از همون چوبی که خدا داده داریم یکی دیگه از بنده هاشو میزنیم، چه اتفاقی میفته مگه؟ خلاصه نه ما این خلاقیت پدرم رو در آورد. از سبب شما گوجش کم کردیم این دو تا نفر ایده نداریم. ببینید واقعا این خلاقیت ها دیگه خیلی وقتا مثلا بگی فلانی چیزی گفت تو ذهنم، بعضی اصلا خیلی سریع جواب هم یه چیز سریع تو ذهنشون میاد و جواب میدن. اینا خلاق هم خود حاضر جوابی خلاقیت کلامیه. حالا اینا رو باید کانالیزش کنم. ما میخوام که ایده ها رو بنویسیم بیاریم و یه جایزه هم هفته آینده در نظر میگیریم.
ایده
رو رای گیری میکنیم، هر کی ایدهش بهتر بود. من 5 از کتابام رو که بسته میارم به عنوان هدیه. حالا
چند تا ایده
بنویسید؟ بنویسید چون بارش فکریه دیگه، هر ایده به ذهنتون رسید
جواب
بازی. حتی تو بحث قضا مثلا بگید که من بزنم رسه قضا رو، مثلا قضای خلاقانه اینجوری میشه پخت. حتی کس قضا رو گفت بعد بالاخره ما تست بکنه بعد بیاریم ببینیم بخوریم از اون قضا. گفتم یه بار یه ایده خلاقانه دادیم توی مسابقه بود توی بوشه. گفتم تو کنم
مسابقه غذا خوری بود همه از غذای
آره گفتیم همه غذا بیارن و اینها، خلاصه همه غذای آوردن و خلاصه ازشونه رو همینجور با غذای خودشون خلاصه چیز کردیم. حالا اگه اختتامیه دوره رو گذاشتیم باید همین کار کنیم، بگیم هر که غذا خلاصه
فضیل
بگیم. نه دیگه غذای خلاقانه وقت امتیاز نمیگیم، باید غذای مثلا تخمرغای رنگی، مثلا تخمرغایی که مثلا رنگ میکردن تو ایامه، یا ایدی هایی که میدادن. بعضی ایدی هایی که میدادن خیلی خلاقانه بود، مثلا بعضی که میرفت خونه شون خواهد پول میدادن. بعضی ایده های خاصی داشتن تو ایدی دادن، یه چیزی مثلا درست کرده بود. ما یه گروه بچه هایی بودیم که اونجور که بودیم فضای روستایی بود، بچه شهر و شوری هم بودیم ما. حالا من نگاه دارم نکنیم، ما بچه گیامو خیلی
چیز
ما مثلا اون موقع فکر می‌کردیم رفتی برای خونه ایدی گرفتن فقط وظیفه‌ش ما ایدی بده. اصلاً وظیفه‌ش که نبود که، لطفی می‌کرد ما ایدی می‌داد. ما رفتیم در خونه ای در زدیم 7-8 تا هم بودیم. گفتم آقا ایدی ما رو بیا. اینم یه پیرمردی بود خیلی بد اخلاق بود. گفت من چیزی ندارم امشب. برید دنبال کار. بابا هنوز نرسیده به داخل اتاقش، یکی از بچه‌ها با چنان سنگی که پرت کرد، شیشه‌های من رو خدا کلا ریخت پایین، ما هم در رفت. بعد پیش خودم فکر می‌کردم یه کار خیلی خوبی هم کردیم، یعنی یه طرف مثلا کار بعدی کرده ما اینو به سزای عملش رسوندیم. بعد از اینکه فکرشون کنیم ما بعد خود چه وضعی که داشت که مایدی بدیم به زور رفتیم به اون طرف نگاه می‌خوایم مثلا اخاذی بکنیم ازش، به زور میگیم بیا به ما ایدی بده. حالا شما نگاه کنید بعد از 20 سال بچه‌ها، بعد از 20 سال خیلی سال ما که پیره، بعد از سال شما نگاه می‌کنید اصلا بچه‌ها دیگه روشون نمیشه ایدی بگیرن، به زور بعد ایدی بده به بچه‌ها. ولی یه زمانی مثلا ما اینو حق مسلم خودم، مثل کلام انرژی هستی حق مسلم ما میکنم قیدی حق مسلم ما خب میرفتیم خلاصه به زور میخواستیم. آره الان دیگه اصلا برای خودشون حسابی رو به بچه خیلی خلاق بوده، رفتن بهش گفتن خیلی میخوری، گفتن تو برای عید دیدنی اومدی اینجا یا برای عید خوردنی؟ گفته برای هر سه، برای گرفتنی هم اومدم، یعنی هم بخورم. حالا باید دارم آره خلاقیت رو داشته باشم. حالا دارم دوستان زحمت کشم بنویسن بیارن تا هفته آینده یه مسابقه بزنیم بهترین ایده ها کیان. بهترین ایده ها رو بنویسید. واقعا هم بوده مثلا بود جلسه رو که ایده دادم بعد ما کمکشون کردیم ثبت کردم همون ایدهش رو فروختم. حالا میذاریم شما تو دیگه خودتون سر تا پا ایده خودکار کسی بده به من بده. حالا بحث خودکار پیش اومد گفتن رفته بودن تو کره ما میخواستم با خودکار بنویسن نمیشد چون جوهر خودکار میدونی که تو ماه که بدی جاذبه نیست دیگه میره تو هوا جوهر میپاشه بالا میامدن حالا نمیتون با خودکار تو ماه بنویسیم جوهر میپاشه بالا چون جاذبه وجود نداره همه چیز بسن بعد میان یه جلسه میزنن اخلا جالبه اول اصلا به ذهنشون نمیرسه دانشمندا میان 6 7 نفر جلسه میزنن که چجوری با خودکار بنویسیم که میگه من پروژه فلان تعریف میکنم بهمان اینا یه بار بچه همین به باش میگه بیا بریم بیا بریم فلان یه نفر تو جلسه هستم یا خوشم برای چی نشسته خب برید با مداد بنویسید این 6 7 دانشمند به ذهنشون اصلا بچه خیلی قشنگ میزنه شسکی با مداد بنویسید چه کاری تو خودکار بنویسید ایده ها و خلاقیت ها همش از اون معصومیت میاد. بچه ها و کودکان خیلی خلاق‌تر هستن به جهت اینکه ذهنشون خیلی پر نیست. من یه بزرگی ها رو بکنم.
من استاد که درس ما تو رفت من فکرش و پنجاش داشته نوشته بود که بزرگترین دارایی هر فرد همین خلاقیت استفاده داره.
بله. بله خب متاسفانه من چه استفاده نمی کنیم.
بزرگترین دارایی نوشته.
خانم معتمدی؟
بله.
اشکالم؟
بله.
آقای جمشید که نیستن، خانم حسینی؟ بله. آقای اسماعیلی هم تشریف دارن، خانم صفدریان؟ آقای مشهدیان نیستن، خانم کلیمی؟
بله.
مکرد تشریف دارم؟ آقای زامنی که نیستن، خانم کلیمی؟
بله.
بله. خانم لاهیجانی؟
نه.
نتیش رو زرزر بوده نمیتونه خانم خدا رحمی؟
نیستم
آقای رحمان نژاد آقای جعفری و خانم بخزادی؟
نیستم
خانم قاسمی تشکر کنم خانم فیر نجم الدین؟
بله
خانم قادری؟ آقای خیلانی بزیشن که نیستم خانم قادری؟
نیستم
خانم اسماعیل زاده؟
نمیاد.
یه نمیاد اصلا. کلا نمیاد. خانم اسحاقی؟
نمیاد.
الان سوال اینه چی؟ خانم ساتلی؟
نیست.
نه نمیاد. خانم ساتلی چرا خانم ساتلی؟ خانم عبدالی؟ خانم جعفری؟ خانم سرانی؟ خانم تروا؟
نه.
خانم یزدانی، خانم قربانی، خانم علی. کسی اسمشون هم؟ بله، فایل ها رو داریم آماده میکنیم، دو کتاب صوتیه، یه سری فایل های در واقع تلویزیونی. من بود هفته پیش هم باید دو تا برنامه تلویزیونی داشتم، اونتا به خودم هم اطلاع ندادم، شبکه بازار برنامه کارآفرینی من رو پخش کردم. خودم من نمیگم تصمیم بعد که پخش میشه زنگ میزنم میگم برنامه فلان موقع بود. حالا اینا رو همشو داریم آماده میکنیم ان شاء الله میاریم خدمتتون. چشم اینا رو داریم باشه دفعهم خواهرام داریم کتابامو میخونه فایلش صوتی آماده میکنه خودم هم دارم میسید فایل رو تدوین میکنیم ان شاء الله خدمت خواهد بود. پس صدای رو که دوستان زحمتشون میکشه. بله چشم بچا شما رو من اضافه میکنم دوست. خب پس هفته آینده منتظر ایده‌های خلاقتون هستیم. می‌خوام به نوعی گفتیم هم خلاقیت رو بیشتر باش کار بکنه تمرین بکنه و همین که بله شما که
مزایای خلاقیت
نه
اصلا اون وقتی رو
بود
حالا اصلا
اون
بفهمید بله بله تفسیرش همش رو میگیم من اصلا آزمونا رو میگیرم چون اگه جوابشو بگیم بعد ممکنه روی سری سریه تأثیر بذاره همه اینو که داریم الان کار میکنیم آزمونه مثلا هفته آینده اینو که میارید به نوع خودش آزمونه برای ما بعد بر اساس اینا انشالله تصمیم گیری کنیم. بله بله هم با خط بریل بنویسیم. من خط بریل رو دارم کار میکنم که دیگه میتونم بگم. بفرمایید. یه همون تو ایده ها شرکت بی مسابقه میذاره هفته آینده، ایده های خلاق و واقعا میگم اگر ایده خلاق باشه که قابلیت مثلا پیگیری باشه، من خودم پیگیریاشو انجام بدم که بتونیم کمک بدیم ثبتش بکنیم و برسونیم به جای خوب. حالا جلسه بعد هم با اجازهتون همین یک شنبه خواهد بود، هفته آینده پنج شنبه هم یه جای بله هفته آینده دقیقا همین یک شنبه باشه تا حالا انشاءالله جلسات بعدیشو ببینیم. همین یک شنبه ها نورمالی باشه. آره همین فعلا همین یک شنبه ها یک شنبه یادم باشه که همین
انشاءالله
همین یک شنبه باشه. خب آیه سو تو دمه کشید رای فرج رو رای فرج رو اسمالو میخونن و از حضور تو مرخص میشون. خودکار هم ماله شما هم رو با همین اتفامش کردیم. شالا هفته آینده ساعت 11 واقعیتش جایی باید نوبت بیمارستان دارم و باید برم اونجا. داره مریضیم بیادم پیر که میشه بیه پابستان بیزاره بیه هزار تا مریضیم. حتی پیری است خوب یا حتی کلمه پیر بعدا میگیم پیر خیلی خوبه. پیر یعنی آدم یه چیزی متخصص بشه، کهنسالیه که بعده. بعد قدیم چون معمولا آدم ها وقتی سنشون میرفته بالا پیر میشدن و به تخصص میرسیدن، به آدم های مسن هم خیلی وقتا میگفتن پیر، در صورت که ممکنه آدم 20 سالش باشه ولی پیر باشه. مثلا توی بافتنی توی زمینه خودش توی گلدوزی باشه، ممکنه هم مثلا 90 سالش ولی پیر نیست. پیر یک اصطلاح تخصصیه با کهنسالی فرق کنه. یعنی که قدیم ما یکی به یکی دعا میکنم که انشاءالله پیر شی، یعنی برسی به درجات بالا متخصص بشی. الان مثلا یکی میگه پیر شی بعدش میاد فکر میکنه که پیری یعنی کهنسالی. اینو پس یادتون باشه که پیری و کهنسالی متفاوته. پیر شدن یعنی متخصص شدن. حالا ما پیر شدن که گفتیم عمری گفتیم، ما متخصص نشدیم. ولی در صورت خب دعا رو زحمت شما کشید بخونین.
بسم الله اللهم كن وليك حجة الحسن صلواتك علينا وعلى أمه في هذه الساعة وفي كل وليك محافظا وقودا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توأ وتمتعه فيها.